چهار بعد از ظهر پیش روی شماست و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در یک بعد از ظهر خلوت جمعه 23 اسفند ماه 1398 در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین رویدادها. خواه نخواه این مجله بعد از ظهر هم بر کنار از مسائل کرونایی و بحران کرونا در ایران نیست. اقصا نقاط ایران به ویژه تهران پایتخت. اما اجازه بدید پیش از این که مجله بعد از ظهر رو با هم ورق بزنیم و شنوندش باشیم، بریم سراغ خبرها. روزبه بلهری اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با آگاهی شما برسونه. بعد از اون برمیگردیم و با هم ادامه میدیم با انرژی خوب.
سلام محمد و شنوندگان گرامی. کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که شمار جانباختگان مبتلا به ویروس کرونا در ایران به 514 تن رسیده است. به گفته او 85 تن از مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته جان خود را از دست دادند. کیانوش جهانپور اشاره کرد که تاکنون 11364 تن به بیماری کرونا مبتلا شدند.
حداقل 1289 نفر در سراسر کشور به جمع مبتلایان قطعی این بیماری افزوده شده و البته استان تهران با 303 نفر همچنان بیشترین تعداد مبتلایان و موارد جدید رو داشته. استان مازندران با 192 نفر که آمار هم حکایت از این هست که استان مازندران امروز به یکی از استانهای با خیز ابتلا داره تبدیل میشه و شده.
این آمار در شرایطی ابراز شده است که کارشناسان و مسئولان محلی در استانهای ایران میگویند آمار واقعی بیشتر از آمار رسمی است که وزارت بهداشت ایران اعلام میکند. ایران پس از چین و ایتالیا بیشترین شمار قربانیان ویروس کرونا را در جهان دارد. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه در پاسخ به طرح نظریه جنگ بیولوژیکی از سوی رهبر جمهوری اسلامی از او خواست حقیقت را به مردم ایران بگوید. آقای پومپو در توییتی از علی خامنه ای خواست توضیح دهد چگونه ویروس کرونا از شهر ووهان در چین به ایران رسید. به گفته ی وزیر امور خارجه آمریکا، رهبر جمهوری اسلامی به جای گفتن واقعیت به مردم ایران، پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به کانون بحران در چین را برقرار نگه داشت و کسانی را که در این باره حرف زدند زندانی کرد. اشاره آقای پومپئو به انجام 55 پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به شهرهای مختلف چین بود که در اوج شیوع ویروس کرونا در آن کشور انجام شد. علی خامنه ای روز پنجشنبه با صدور فرمانی خواستار تشکیل یک قرارگاه از سوی نیروهای مسلح برای مقابله با شیوع کرونا و همچنین آمادگی آنها برای دفاع بیولوژیک شد. او همچنین در نامه‌ای که به محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نوشت، از احتمال حمله بیولوژیکی به ایران سخن گفت. محمد رضا نجفی نماینده تهران در مجلس با انتقاد از باز بودن اداره‌ها به رغم گسترش ویروس کرونا گفت به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک شده ایم. این نماینده مجلس در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با انتقاد از سیاست عادی نمایی که از سوی حاکمیت درباره بیماری کرونا دنبال می‌شود هشدار داد زبانه‌های این بحران بیشتر شعله‌ورتر شده است و ساعات طلایی مهاران از دست می‌رود. او با انتقاد از عدم شفافیت دولت در بیان واقعیت بحران به مردم، آمار اعلام از سوی وزارت بهداشت را غیر واقعی و غیر قابل اعتماد عنوان کرد. علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران شامگاه پنجشنبه خواستار لغو مراسم چهارشنبه سوری در کشور به دلیل گسترش ویروس کرونا شد.
واپس این هفته که از شنبه شروع میشه برخی از فعالیت های مثل چهارشنبه سوری، مثل بحث حضور در مزار و در بهیسر ها، اینا به طور طبیعی همین ها باید تعطیل بشه. اینا میتونه هر کدوم عامل گسترش این بیماری در هفته واپسین سال بشه.
علیرضا زالی همچنین بر لزوم کاهش فعالیت اداره ها و مراکز مختلف در هفته پایانی سال تاکید کرد. به گفته فرمانده ستاد مقابله با کرونا، مراکز غیر ضروری همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و هیچ مداخله ای برای تعطیلی آنها از سوی مسئولان صورت نگرفته است. وی بار دیگر خواستار کاهش حضور مردم در سطح شهر تهران شد و گفت این بیماری می‌تواند به زودی در تهران گسترش یابد. استان تهران همراه با استانهای قم، مرکزی و گیلان مناطق شیوع ویروس کرونا در ایران به شمار می آیند. و شورای جهانی سفر و جهانگردی روز جمعه از احتمال نابودی 50 میلیون شغل به دنبال گسترش ویروس کرونا در جهان خبر داد. محمد،
سپاسگزارم از روزبه که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. اندکی از ساعت 4 بعد از ظهر رو سپری کردیم. اجازه بدید که در اینجا بریم صفحه اول رو ورق بزنیم. میزبان شما در این جمعه 23 اسفند ما که چیزی هم نمونده تا آغاز سال 1399 خورشیدی، محمد زرقامی هستم. امیدوارم که در این جمعه بر کنار از کرونا شنونده این مجله باشید. تخلیه جاده ها و فروشگاه ها در 24 ساعت آینده. نامه رهبر به رئیس ستاد نیروهای مسلح. در میانه نظریه جنگ بیولوژیک و آنتیتز آن، دفاع بیولوژیک. با هدف قرار گرفتن مواضع گروه هشت شعبی، آیا تنش ها بالا خواهد گرفت؟ همچنین در این روزهایی که شما خودتون رو قرنطینه کردید در منازلتون و بیرون نمیرید، وقت خوبی است برای کتاب خوندن. بنابراین با فرج سرکوهی هم همراه خواهیم بود و برای شما از یک و یا دو رمان معروف و پرفروش خواهیم گفت. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر ما. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز جمعه گفته که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا در 24 ساعت آینده روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها و جاده ها انجام میشه. اما پیش از این که بخوایم به صحبت هایی برسیم که رئیس ستاد کل نیروهای مسلح کرده و این پشت بند نامه ای که رهبر جمهوری اسلامی به او زده بود، اجازه بدید که بریم سراغ همکارمون سیاوش سعادتیان که بار دیگه از طریق خط تلفن با ماست. و پیش از هر چیز سیاوش، فکر میکنم اول یک سری بزنیم به آمار، چون باز هم کرونا همچنان داره قربانی میگیره.
سلام به تو محمد و همراهان رادیو فردا. همطور که گفتی، وزارت بهداشت آخرین آمار مربوط به مبتلایان بیماری کرونا رو منتشر کرده. بر اساس آخرین آمار که سخنگوی این وزارتخونه منتشر کرده، در 24 ساعت گذشته 1289 بیمار جدید مبتلا به ویروس کرونا در ایران شناسایی شدند که آمار کل مبتلایان در ایران رو به 11364 نفر میرسونه. همچنین در 24 ساعت گذشته به گفته وزارت بهداشت 85 نفر جان خودشون رو از دست دادن که بر این اساس آمار رسمی کل قربانیان این ویروس در ایران به 514 نفر میرسه. همچنین 3529 نفر هم به گفته وزارت بهداشت بهبود پیدا کردند. این رو باید گفت که این آمارها در حالی ارائه شده که منابع غیر رسمی و یافته‌های رادیو فردا نشون میده که آمار قربانیان بیشتر از آمار رسمیه و بنابر یافته‌های رادیو فردا دست کم نزدیک به 1000 نفر در ایران قربانی ویروس کرونا شدند.
اجازه بده سیاوش یک نگاهی هم بکنیم، همونطوری که در ابتدای این مجله هم گفتم، صحبت‌های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران. به هر حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نامه‌ای رو نوشت، دستوری رو داد و این دستور اکنون پاسخ داده شده از سوی محمد باقری. نکته مهم اینه که خلوت کردن شهرها مد نظر هست. آیا این به مفهوم رفتن به سمت قرنطینه است یا مسئله دیگه ای رو آقای باقری در صحبت‌های خودش داره عنوان میکنه؟
دقیقا محمد، این سوالیه که مطرح هستش که آیا این تصمیماتی گرفته شده به معنی قرنطینه کردن برخی از شهرهای دیگه هست یا نه. حالا این تصمیم ها چی هست؟ در اولین جلسه ای که قرارگاه بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح برگزار کرده به ریاست محمد باقری رئیس ستاد کل، او گفته که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا جاده ها و فروشگاه ها در ساعات پیش رو خلوت خواهد شد.
از جمله تصمیمات دیگر این بود که کمیته انتظامی امنیتی ما به همراه وزارت کشور و استانداران محترم روال خلوت کردن فروشگاه ها، خیابان ها، جاده ها، اینها رو با تصمیم ملی که اتخاذ میشه این کار رو انجام بدن، که این کار هم ظرف 24 ساعت آینده سازماندهی خواهد شد.
هنوز مشخص نیستش که چطور این خلوت شدن خیابان‌ها، جاده‌ها و فروشگاه‌ها در 24 ساعت آینده صورت خواهد گرفت. همچنین آقای باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته که همه مردم در ایران با استفاده از فضای مجازی و تماس تلفنی و در صورت نیاز با مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت تا به گفته او افراد مشکوک به ویروس کرونا مشخص بشن و به مراکز درمانی که سیار خواهد بود به گفته او فرستاده بشن.
ولی خب سیاوش، اونطوری که میدونیم مسئله قرنطینه مسئله مناقشه برانگیزی بوده در این مدتی که ما شاهدش بودیم. به هر حال بسیاری گفتن قرنطینه باید بشه، برخی این رو رد کردن، از طرفی ما شاهد این بودیم که محدودیت هایی از سوی خود شهرها و فرمانداری های استان ها در نظر گرفته بوده شده بوده برای سفر به این استان ها. الان وضعیت واقعا به چه صورتیه؟
ببین محمد، خبرهایی که منتشر شده و اظهار نظرهایی که از سوی برخی مقامات جمهوری اسلامی صورت گرفت نشون میده که اختلاف نظر وجود داره در مورد قرنطینه کردن برخی شهرها در ایران. مثلا در تازه ترین موارد علیرضا شهریاری عضو شورای شهر مشهد گفته که این شورا یک نامه محرمانه از استاندار خراسان رضوی خواسته که با توجه به تشدید بحران کرونا در مشهد این شهر قرنطینه بشه. پیشتر شهردار مشهد البته با قرنطینه شدن این شهر مخالفت کرده بود. فعلا آمار دقیقی البته از وضعیت شمار مبتلایان به ویروس کرونا و شمار قربانیان در استان خراسان رضوی به طور مشخص ارائه نشده و آخرین آمار مربوط به مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد که روز 19 اسفند از مرگ 89 نفر در استان خراسان رضوی خبر داده بود. در همین رابطه برخی از نمایندگان مجلس هم معتقدند که برخی شهرها در وضعیت بسیار بدی قرار دارند و مثلا شهرهای مثل قم باید خیلی پیش از این قرنطینه میشد، اما حسن روحانی رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت ایران بیشتر با قرنطینه شهرها مخالفت کردند و در واقع این رو بی اثر دونستند. میدونیم که در کشورهای دیگه‌ای که با همین بیماری مبارزه میکنن مثل ایتالیا الان روزهاست که شهرهایی رو قرنطینه کردن و اصرار دارن که این کار انجام بشه.
سپاسگزارم سیاوش سعادتیان که ما رو از طریق تلفن همراهی می‌کردیم. من یک توضیح بدم، با توجه به اینکه بسیاری از کشورها در نظر گرفتن مواردی رو برای اینکه شهروندان رو محافظت کنند، محیط‌های کاری هم به این صورت شده که ترجیح داده شده که تعداد کمی از افراد در محیط‌های کاری درگیر باشن تا احتمال شیوع این بیماری در اصل کمتر بشه. به خاطر همین همکاران من هم از طریق خط تلفن و به صورت دورکاری با ما همراه هستند و ما رو در پوشش و اطلاع رسانی یاری میکنند. اما اجازه بدید که همین مطلب رو ادامه بدیم. امروز آیت الله خامنه ای در دستوری که صادر کرد به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح یک مسئله ای رو هم عنوان کرد و گفت که ممکنه شیوع کرونا یک حمله بیولوژیک باشه. در همین خصوص گفتگوی رو داشتم با کامران عیازی، پزشک در ترکیه، و از او پرسیدم که تا چه اندازه میتونه این صحبت ها مبنای علمی داشته باشه و چه شواهدی در دست است و از طرفی نحوه مدیریت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با کرونا به چه شکلی بوده. بشنویم از کامران عیازی در ادامه.
اگر پرسش این است که تا چه اندازه این صحبت ها محمل علمی داره، به هیچ وجه صفر. یعنی این صحبت هایی که این جنگ بیولوژیک هست یا صحبت هایی مثل این برآمده از یک دیدگاه ایدئولوژیک هست که همه چیز رو در جمهوری اسلامی، هر مواجهه‌ای با جهان رو مواجهه جنگی میدونه، چه از نظر اقتصادش باشه، چه از نظر فرهنگش باشه و چه الان از نظر مسائل پزشکی و درمانی. این یه پدیده بیولوژیک هست که در تمام کشورهای جهان و اغلبشون، نه تمام کشورهای جهان، خیلی از کشورهای جهان گسترش پیدا کرده و کاملا حرف بیپایه و اساسی هست از نظر علمی.
آقای عیازی، وقتی شما نگاه میکنید به وضعیتی که الان در ایران حاکم هست با توجه به هشدارهایی که داره داده میشه از طرف مقامهای رسمی، ما شاهد این هستیم که همچنان این ویروس داره گسترش پیدا میکنه. همین امروز هم گفته میشه که اگر که جلوی این قضیه گرفته نشه 70% حداقل در مورد پایتخت اگر بخوایم بگیم تهرانی ها میتونن که این ویروس رو بگیرن و میزان مرگ و میر هم به تبع بالا خواهد رفت. فکر میکنید چه چیزی کم بوده این میون که باعث شده که نشه جلوی شیوع ویروس رو به طور قاطع گرفت؟
در این جور مسائل با دو تا دیدگاه متفاوت طرف هستیم. یک دیدگاه علمی و تکنیکی هست که از سوی متولیان این امر مثلا در وزارت بهداشت ارائه میشه و یک دیدگاه امنیتی هست که در تمام موارد تفوق داره به دیدگاه‌های دیگه، حالا چه از نظر فرهنگی باشه، اقتصادی باشه یا هر چیز دیگه باشه. اون دیدگاه امنیتی فائق هست و مسلط هست.
یعنی شما قائل به این هستید که الان در موضوع کرونا هم جمهوری اسلامی با یه دیدگاه امنیتی داره به قضیه نگاه میکنه تا یه دیدگاه علمی؟
قطعا همینطوره. در لایه‌های مختلفش ببینید، در وزارت بهداشت الان داره امکاناتی که و اقداماتی که از نظر استانداردهای بهداشتی و پروتکل‌های جهانی هست داره سعی میشه انجام بشه. ولیکن ببینید، ما اگر به نقطه شروع این قضیه برگردیم که مصادف میشد با راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات دوم اسفند، در اونجا متوجه میشیم که اون دیدگاه امنیتی بوده که در نهایت به بروز چنین فاجعه‌ای در این ابعاد کمک کرده. وگرنه اگر در همون روزهای اولیه که موارد اولیه کرونا تشخیص داده شد، اگر پنهانکاری و سرپوشگذاری نبود و اگر اقدامات تأمینی مناسبی در مورد کیس هایی که توی قم مشاهده شده بود و یا هم در مورد پرواز هواپیمای ماهان اگر اقدامات مناسب انجام می شد، که من احتمال می دم که از سوی مسئولین بهداشتی کشور همین هشدارها داده شده، ولی طبعا در نهادهایی مثل شورای امنیت ملی و بیت رهبری و اینها این مسئله دستور داده شده که سرپوش گذاشته بشه تا اون موارد سیاسی با مشکل مواجه نشه.
آقای دکتر عیزی، الان من شاهد این هستم که آقای مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی صحبت کردن در مورد قم، شما هم از قم نام بردید، و ایشون میگن که این مسئله‌ای که در مورد قم به وجود اومده به گفته ایشون تخریب شهره قمه و عده‌ای به خاطر مخالفتی که با روحانیت و انقلاب اسلامی دارن انجامش میدن، و از طرفی گفتن اون چیزی که ایشون موافقش بوده این بوده که باید قم قرنطینه میشده، اما اینکه در مسئله قرنطینه نشدن قم وزارت بهداشت کمکاری کرده و یا موانعی در خود قم وجود داشته، معتقدن ایشون که باید این مسئله روشن بشه. شما فکر میکنید این هراس از قرنطینه چیه که همچنان وقتی صحبت میشه از محدودیت ما صحبت میکنیم نه قرنطینه؟
حال یک جایگاهی در این نظام دینی داره و به عنوان قلب و مرکز شیعیان خودشان اینطور فرض میکنن شیعیان جهان هست. این که اعلام بشه رسما شیوع این بیماری از این قلب شیعیان جهان بوده، خب خیلی وجه خوشی برای یک حکومت دینی نداره. به همین دلیل اینا سعی داشتن که این موضوع رو انکار بکنن و سرپوش بگذارن، و خب طبیعتاً اعمال قرنطینه در قم چیزی نبود که بشه پنهان کرد در اخبار، و این سوال برانگیز میشد که به چه دلیل این قرنطینه داره انجام میشه و سوالات بعدی. و حرفای آقای مطهری هم خب به نظر من در این حال داره تناقض هست، اینکه ایشون از یک سو موافق قرنطینه قم بوده و از یک سوی دیگه داره اتهام میزنه به اینکه این کار سیاه نمایی بوده. خب این دوتا حرف متناقض هم دیگه است و من نمیتونم تحلیلی در موردش داشته باشم.
بله، شنیدید صحبت‌های دکتر کامران عیازی در ترکیه رو در خصوص اینکه رهبر جمهوری اسلامی گفته که جنگ بیولوژیکی بوده، یک همچین ادعایی رو مطرح کرده. اگر شما نظری دارید در این خصوص میتونید نظرتون رو با ما در میون بگذارید، و اینکه شما نحوه مدیریت مقابله با بحران کرونا رو در ایران چگونه بررسی می‌کنید؟ 2042-021-12-21-13 یک توقف کوتاه می‌کنیم و برمیگردیم ادامه میدیم. اجازه بدید بریم به کشور همسایه ایران، عراق، که شب گذشته ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله‌ای که شامگاه چهارشنبه به پایگاه التاجی و کشته شدن دو نظامی آمریکایی و یک نظامی بریتانیایی صورت گرفت، برخی مواضع هشت شعبی رو مورد حمله قرار داد. با ایلیا جزائری همراه میشیم تا جزئیات بیشتری رو برای ما بگه از اتفاقی که رخ داده. ایلیا،
بله محمد، اگر نگیم همه پایگاه‌ها عمده پایگاه‌های کشور گذشته هدف قرار گرفت توسط نیروی هوایی آمریکا، پایگاه‌های متعلق به کتائب حزب الله یکی از برجسته‌ترین گروه‌های اشعری و یکی از نزدیک‌ترینش به جمهوری اسلامی ایران، اینطور که در بیانیه ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده اومده، پایگاهی که هدف قرار گرفت عمدش انبارهای اسلحه و مهمات بود، از جمله یکی از پایگاه‌ها که ازش حمله به پایگاه اتاجی صورت گرفته، یا بهتر بگم مبدع حمله به پایگاه اتاجی بوده. در مورد تلفات و خسارات، گزارش هایی که از داخل عراق میاد این هست که در این حملات دست کم 5 نظامی و 1 غیر نظامی کشته شدن.
اما ایلیا، یه مقدار بپردازیم به این که به هر حال چرا کتایب رو به این صورت مورد هدف قرار میدن، و از طرف دیگه حالا برمیگردیم به این موضوع هم بپردازیم که تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره روی بالا رفتن تنش ها.
محمد، کتایب یکی از گروه هایی هست که آمریکا دشمن آمریکا رو به عنوان اول خودش ترسیم کرده و تا الان چند بار پایگاه های آمریکا رو هدف قرار داده، از جمله دسامبر گذشته که بعد از اون آمریکا پایگاه های کتایب رو در مدخه آربوکمان سوریه بمباران کرد و 20 تن از نیروهای این گروه رو کشت. اما کتایب رهبرش ابو مهدی المهندس هست. گروه این ابو مهدی المهندس به همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در حمله هوایی آمریکا در بغداد پایتخت عراق کشته شد. بعد از اون این گروه و انتقام گرفت. حمله ای که چهارشنبه گذشته به پایگاه اتاجی شد همزمان بود با سالگرد تولد قاسم سلیمانی و به نوعی انتقام بود، اینطور این پیام انتقام آمیز بود. الان ما شاهد هستیم که فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا بیانیه داده و گفته کتاب حزب الله دنبال این هست که به حملاتش ادامه بده، تأکید کرده که ساکت نمیشینیم تا اینها حمله کنن و ما باید جواب میدیم. این نشانه که احتمال داره تنش شدت بگیره محمد طی روزهای آینده. و البته در این بیانیه اومده که شبه نظامیان وابسته به ایران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی الان در حالتی از سردرگمی هستن.
سپاسگزارم ایلیا، نکته ای هست که بخوای اضافه کنی به این ماجرا؟
محمد، به نظر میرسه بعد از حمله شب گذشته ممکن هست این پایگاه های متعلق به هشت شعبی یا گروه های هشت شعبی دوباره بخوان جواب بدن، اگرچه از شب گذشته تا الان گذشته که بسیار از پایگاه ها رو تخلیه کردن از ترس اینکه دوباره حملاتی صورت بگیره. اما گزارش هایی که داریم میبینیم و تهدید هایی که از زبان بعضی از مسئولانشون داره صادر میشه نشون میده فعلا نمیخوان ساکت بشن الا اینکه اتفاق بزرگتری بیفته.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، همکار ما، که او هم از طریق خط تلفن ما رو همراهی میکرد و نگاهی داشت به آخرین تحولات در ارتباط با عراق و اتفاقاتی که از چهارشنبه تا امروز میشه گفت که عراق رو در بر گرفته. اجازه بدید که همچنان با شما همراه باشیم، یه مقداری فاصله بگیریم از کرونا و داستانهای دیگهی که هست، یه مقدار فضامون رو عوض کنیم. به هر حال شما در خانه نشستید، به نوعی خودتون رو قرنطینه کردید، چه فرصتی بهتر از این که بخواین کتاب بخونید و کتاب بهترین همدمه در این شرایط. میخواییم بریم با فرج سرکوهی همراه بشیم، یکی از چهره های خوشنام روزنامه نگاری ایران. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم، قراره که با شما بپردازیم به یکی از دو رمانی که این روزها خیلی پرفروش بوده در ایران و تونسته به نوعی مخاطبان رو جذب خودش کنه، که یکیش حداقل پرواز رو به خاطر بسپار هم نام بسیار جالب و با مسمای برای ما که با ادبیات سر و کار داریم، همین که به نوعی به جنگ جهانی دوم میپردازه.
منم سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان عزیز. دو رمانی که اشاره کردید رو یرژی کوشینسکی نوشته، نویسنده در واقع یهودی تبار و لهستانی تباری که البته آثارش رو به این زبان انگلیسی نوشته و در آمریکا زندگی میکرده. خود در این رمان ها، به خصوص در این رمان پرواز را به خاطر اسپارت شما گفتین، از زندگی خودش هم به اصطلاح الهام گرفته. در 6 سالگی این آدم در آغاز جنگ جهانی دوم اون یهودی بوده و میدونیم که نازی ها یهودی ها رو میکشتند و به همین دلیل وقتی لهستان رو تصرف کردن او آواره شد در 6 سالگی و از در دهات و در خانواده های مختلف زندگی کرد، پنهان شد، زندگی بسیار سختی داشته. البته بعد از جنگ تحصیل کرده، بعدم رفته به آمریکا و در نیویورک اقامت کرده. در 1965 کتاب به اصطلاح The Painted Bird رو نوشت که منتشر کرد، که این کتاب میتونیم ترجمه بکنیم پرنده رنگین یا پرنده رنگارنگ. حالا خانم ساناز صحتی که این کتاب رو ترجمه کرده فارسی، نام پرواز را به خاطر بسپار رو برای کتاب انتخاب کرده، که همونطور که شما گفتین یادآور به اصطلاح بخشی از ادبیات ماست، یعنی شعر معروف فروغ فرخزاد، پرنده بودنیست پرواز را به خاطر بسپار. خیلی نام با سلیقه‌ای هستش. به هر حال آثار دیگه هم نوشته، مثل عروج یا همون رمان مشهور حضور که فیلم مشهوری هم بر اساسش ساخته شده.
اگر اشتباه نکنم این کتاب به اسم بودن هم در ایران هستش، یعنی اسم دیگه ای هم براش در نظر گرفته بودن، درسته؟
حضور، بله حضور که شما میگین، به نام بودن هم یک مترجم دیگه ترجمه کرده و همچون گفتن یک رمان بسیار مشهوری است که فیلمی هم بر اساسش تهیه شد.
سپاسگزارم آقای سرکویی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتید به دو رمان از یک نویسنده آمریکایی لهستانی تبار، که حداقل یکیش با نام پرواز را به خاطر بسپار، همونطوری که آقای سرکویی هم اشاره کردن، یادآور و به هر حال خاطره خوش شعری از فروغ فرخزاد رو برامون زنده میکنه. اما در بخش قبلی، یعنی مجله نیمروزی، فرصت نشد که صدای شما رو بشنویم. همینجا دعوت میکنم که حتما نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از پیام های تلفنی آماده است که عمدتاً به هر حال پیام های تلفنی ما هم کروناییه.
مسئولین موظفن که هر تلاش رو انجام میدن، یک نفرم بمیره شما مسئولید، یک نفر.
من میخواستم در مورد بیماری غیر کرونایی صحبت کنم و بیماری که نیاز به مراقبت های اورژانس دارن، مثل بیماری سکته ای، سکته های قلبی، مغزی. نمیدونم تکلیف اینجور بیمارا الان چیه، چون بیمارستان هم از پذیرششون سرباز میزنن، یعنی به هیچ عنوان بیمار غیر کرونایی نمیگیرن. و حالا این مریضایی که نیاز به اورژانس دارن و مراقبت ویژه دارن، نیاز به دستگاه مخصوص دارن، فقط توصیه میشه که داخل خونه ازشون مراقبت بشه و این به شدت من نگران کرده. نمیدونم حالا بیمار غیر کرونایی تکلیفش تو این روزا چیه؟
طور این سیستم رسانه‌ای به خصوص در فضای مجازی داره کرونا رو یه نعمت حساب میکنه و استفاده میکنه با ساخت کلیپ و پست‌های مختلف، که ما قدر روزهای خوبا ندونستیم و به خاطر نعمتهایی که داشتیم شکرگزار نبودیم و میخوان با مرگ دادن مردم به تب قبلی راضیشون کنن. این طوری که آدم شک میکنه اینا یا بیماری رو منتشر کردن یا حداقل چشمشون رو بر گسترش بیماری بستند و شرکت مردم تو راه بیماری و انتخابات هدف کوچیکیشون بوده در دیر اعلام کردن بیماری. اگه این نظریه درست باشه، هدف بعدی عراق و لبنان میباشد که مردم هم تنبیه بشن و هم راضی بشن، بعد اون موقع میان از روشهای درمانی و پیشگیری چین استفاده میکنن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
امیدوارم فراموش نکنید و رسانه خودتون رادیو فردا رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. میتونید به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم سری بزنید. یکی از دغدغه‌هایی که الان دیده میشه که بسیاری از شهروندان رو درگیر خودش کرده، برکنار از داستان کرونا و بحران کرونا، مسئله مسمومیت با الکل، که الان در اینستاگرام رادیو فردا اگر مراجعه کنید، اونجا همکارانم خبری رو منعکس کردند مبنی بر اینکه مسمومیت با الکل جان 6 نفر رو هم در شیراز گرفته. کاربران هم نظرات خودشون رو منعکس کردن در این خصوص. یکی از کاربران نوشته که الکل متانول به جای الکل طبی برای نظافت داره به فروش میرسه توی سطح شیراز. هر ظرف هر ظرف 20 لیتری 1 میلیون تا 2.5 میلیون به اسم طبی. متاسفانه الکل صنعتی با لمس کردم هم به نوشته این کاربر انسان رو مسموم میکنه، چه برسه به نوشیدن. اکثر مسمومیت های الکل از راه نوشیدن نیست. این البته نظر یک کاربریه که در پای این مطلبی که همکارانم در اینستاگرام رادیو فردا منعکس کردند نوشته شده. شما هم میتونید به شبکه‌های اجتماعی ما سری بزنید، اینستاگرام، فیسبوک و همچنین تلگرام. تلگرامو برای این گفتم که از اون میتونید استفاده کنید و نظراتتون رو برای ما ارسال کنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام از هم اکنون در اختیار شماست برای اینکه به صورت متن، صدا و تصویر برای ما مطالبتون رو ارسال کنید. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی همراه بودید.